بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. خب مرحوم آخوند در نهایت کلامشون اینطور فرمودند: قد زهر به ما ذکرناه وجه حکم الاصحاب به صحت الصلات فی الدار المغصوبه مع النسیان او الجهل بالموضوع بل او الحکم اذا کان عن قصور مع ان الجل لولا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر. فرماید با اینکه تقریبا همه اصحاب اقتناعی هستند در مسئله اجتماع امر و نهی، با این وجود در جایی که کسی با نسیان یا جهل نسبت به موضوع یا به حکم در زمین غصبی نماز بخواند، همه گفتند این نماز صحیح است و با این مطالبی که می‌فرماید ما گفتیم وجه صحت نماز معلوم می‌شود. اما با توجه به اشکالاتی که عرض شد معلوم میشه که این ادعایی که ایشون داره ادعای صحیحی نمیتونه باشه، یا نمیشه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد و این قول رو به مشهور نسبت داد، یا اگر چنین قولی واقعا به مشهور امکان استناد داشته باشد، قول به صحت نماز در مکان غصبی از روی جهل قصوری به حکم یا موضوع یا از روی نسیان، این عرض شود که اسناد، این اسناد مشهور امکان پذیر نیست. هر دو به اینها با هم دیگه قابل جمع نیست. نمیشه هم امتناعی بشی هم قائل به صحت بشی. اگر امتناعی شدی باید قائل به فساد بشی، اگر میخوای قائل به صحت بشی الا و لابد باید اجتماعی بشی، رایی نداره. البته مرحوم آیت الله خویی، ایشون هم به آخوند اشکال گرفته و فرموده این که شما حکم به صحت نماز در حال جهل قصوری را به مشهور نسبت می دهید، اینطور نیست. ما چنین شهرتی نداریم که در حال جهل قصوری نماز صحیح باشد. اما در خصوص نسیان، نسیان حکم یا موضوع، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، ایشون می‌فرماید که نسیان، حالا چه مربوط به حکم چه مربوط به موضوع، یا مستند است به سوء اختیار مکلف و یا از روی قصور است. اگر مستند شد به سوء اختیار مکلف، مثل چی؟ مثل اینکه کسی محلی را غصب کرده، خودش غصب کرده، بعدن فراموش کرده که این محل را سابقا غصب کرده بوده، یادش رفته، این نسیان می شود نسیان تقصیری از روی سوء اختیار. می فرماید در این صورت درسته که در حال نسیان امکان توجه تکلیف به مکلف وجود ندارد، چون کسی که ملتفت نیست، به هر جهتی ملتفت نیست، تکلیف نمیتواند متوجه او باشد. در حین التفات، در حین عدم التفات امکان توجه تکلیف نیست. حالا این عدم التفات ناشی از هر چیزی بخواد باشه مهم نیست. اما با این وجود ملاک حرمت باقی است. درسته تکلیفی الان بالفعل متوجه او نیست، اما ملاک حرمت باقی است. چرا؟ برای اینکه تصرف در این ملک غصبی در نهایت بازگشت پیدا می کند به اختیار خود این فرد، در جایی که از روی سوء اختیار باشد بالمعال بازگشت پیدا می کند به اختیار، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. فلذا مانعی هم برای اینکه حکم بشود به اینکه این فرد استحقاق عقاب را دارد وجود ندارد. کسی که محلی رو خودش غصب کرده، بعدن یادش رفته که اینجا رو غصب کرده بوده، آمد در اینجا تصرف کرد، این تصرفش امکان عقاب دارد یا نه؟ بله، مانع عقلی ندارد این عقاب، ولو اینکه الان در حین تصرف ملتفت نیست و ناسی است. اما چون از روی سوء اختیاره و الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، بنابراین الان امکان عقابش وجود دارد. و چون ملاک مبغوضیت در این فعل وجود دارد و مبعد امکان ندارد که بتواند مقرب باشد، پس این نماز صحیح نخواهد بود. این مربوط به جایی است که جهل نسیان تقصیری باشد. اما اگر نسیان قصوری شد، ایشون می‌فرماید که در این صورت میتونیم بگیم عبادت او صحیح است. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه نسیان رافع واقعی حرمت است، واقعا حرمت را رفع می‌کند. واقعا وقت در موارد نسیان قصوری اصلا حرمت نداریم، نه اینکه حرمت هست فعلیت ندارد، اصلا حرمت نداریم. بنابراین فعلی که از این فرد صادر می شود فلواقع فعل حرامی نیست، مبغوض هم نیست، چون فرض بر این است که نسیانش از روی قصور بوده نه از روی تقصیر، فلذا عقاب هم نمی بیند. از طرف دیگر مورد اجتماع اگر واقعا جایز باشد، یعنی فعل واقع حکم حرمت بر آن مترتب نشده باشد، چون گفتیم در موارد نسیان قصوری اصلا حکم فلواقع حکم حرمت نداریم، ادعای آقای خویی اینا میگه در موارد نسیان قصوری اصلا فلواقع ما حکم حرمت نداریم. خب اگر مورد اجتماع فلواقع حکم حرمت نداشته باشد، در این صورت دیگر مانعی برای شمول اطلاق دلیل امر بر آن وجود ندارد، چون عرض کردیم مثلا اجتماع امر و نهی در کجا بحثش جاریه؟ در جایی که هر یک از دو دلیل لولا دیگری مانعی برای این که اطلاقشون شامل این مورد بشود نیست. الان فرض بر این است که حرمت برطرف شد، واقعا هم برطرف شد، نه اینکه هست فعلیت پیدا نمی کنه، نه اصلا واقعا حرمت نیست. وقتی حرمت واقعی رفع شد چه اتفاقی می افته؟ مانع برای اینکه اطلاق دلیل سله این مورد را شامل بشود دیگه وجود نخواهد داشت. برای اینکه مانع از شمول اطلاق این دلیل سله بر این فرد، دلیل حرمت و تقدیم آن بر دلیل وجوب بود که سبب میشد دلیل سله در این فرد چی بشه؟ تقیید بخوره اطلاقش. اطلاق دلیل سله نسبت به این فرد تقیید میخورد و این فرد از تحت عموم، از تحت شمول آن خارج میشد. حالا میگه آقا اون چیزی که میخواست اطلاق بزنه دیگه نیست، میخواست تقیید بزنه دیگه نیست، مقید دیگه نداریم. مقید نداریم، اطلاق سر جاش میمونه دیگه. عرض میکنم این که حالا حکم حرمت واقعا برطرف شده یعنی چی رو عرض میکنم. بنابراین وقتی که دلیل سله اطلاق شامل شد، تقییدم نخورد و دلیل حرمت در مورد نسیان واقعا رفع شد، خب به طبع اگر کسی در این حال نماز بخواند، نمازش چیه؟ مأمورم به و صحیح. حتی اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امرون، عرض شود این مدعایی که ایشون دارند در واقع مبتنی است بر یک مبنایی که در حدیث رفع ایشون اخذ کردن. اونم این است که در حدیث رفع بجز فقره ما لا یعلمون در باقی فقرات رفع واقعی است نه ظاهری. آقای خویی ادعاش اینه در حدیث رفع، میفرماید در فقره ما لا یعلمون رفع ظاهری است. چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر بخوایم بگیم رفع واقعی است منجر به تصویب می شود، پس در اینجا ناچاریم بگیم رفع ظاهری است، اما در باقی فقرات رفع واقعی است، حکم را واقعا بر می داره. عرض شود که اشکالی که به فرمایش ایشون وارده اینه، اگر مراد ایشون از این که نسیان واقعا رافع حرمت است اینه که التفات مکلف اخذ شده است در موضوع احکام، به نحوی که اگر التفات از بین رفت و نسیان حادث شد دیگه حکم اصلا ملاکی ندارد، میشه فاقد ملاک. اگر منظور اینه، خب در این صورت بین نسیان قصوری و تقصیری فرقی نیست، مکلف چه نسیانش قصوری باشد چه تقصیری باشد در مورد نسیان او حکم می شود فاقد ملاک، ملاک از بین میره. و این که در نسیان تقصیری تصرف در نهایت بازگشت پیدا می کند به اختیار مکلف، چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این مسئله رو درش فرق ایجاد نمی کنه. برای چی؟ برای اینکه اینو شما در جای می توانید که بگی ملاک حرمت هست، ملاک حرمت و مبغوضیت موجوده، تو هم ان اختیارن مرتکب شدی پس عقاب میبینی. اما در جایی که بگیم اگر این نباشد اصلا ملاکی نیست، حد اکثر شما میگید بگید که تو ان اختیارن کاری کردی که ملاک حرمت نباشد، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره من اختیار این کاری بکنه که ملاک از بین برود، ملاکی اصلا وجود در بحث حج مگه استطاعت دخیل در ملاک نیست؟ مادامی که استطاعت نباشد اصلا ملاکی برای وجوب حج نیست. مکلف میتواند کاری بکنه که مستطیع نشود، مانع ایجاد کنه برای استطاعت خودش. اشکال داره؟ تفویت واجب کرده؟ حرام مرتکب شده؟ اشکالی نداره. قبل از این که وجوب متوجه او بشود یک کاری بکنه که این ملاک ایجاد نشود. در حرمت هم همینه، قبل از این که حرمتی وجود به وجود بیاد و فعلیت پیدا بکنه یک کاری میکنه که اصلا ملاکش ایجاد نشود. عمدن هم این کارو میکنه، اشکالی نباید داشته باشه. پس اگر گفتید التفات مکلف دخیل در ملاک حکم است، فرقی بین نسیان قصوری و تقصیری وجود نخواهد داشت، چون در هر دو صورت در حال عدم التفات و نسیان این حکم فاقد ملاک است. صلات ما به صلات کار نداریم، ما الان به قصد کار داریم. ما میخواییم ببینیم آیا قصد ملاک دارد یا نه. التفات به در مورد صلات که استفاده نمی کنیم، در مورد قصد داریم میگیم. ناسی قصده، نه ناسی صلات. بعدم حصول تحصیلی یعنی چی؟ ما میگیم ملاک تحصیلیه، نه خود صلات. ملاکشو داریم صحبت میکنیم. حجم تحصیلیه، مگه حجم باید نباید بری به جا بیاری؟
نه، خود استطاعت.
پس استطاعت دخیل در ملاکه. بعدم استطاعت تحصیلی هم میتونه باشه، مگه نمیتونه باشه؟
حصولیون الان خود آخون یا خود دقیه حصولی کتاباشون دارن که میگن هر استطاعت حصولی.
نه، حصولی معنیش این است که یعنی چیز نیست، تحصیلش واجب نیست. معنیش اینه، یعنی تحصیلش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه چیزی که دخیل در ملاک باشد تحصیلش واجب نیست. هر چیزی دخیل در ملاک شد تحصیلش واجب نیست. مادامی که حاصل نشده باشد تکلیفی متوجه من نیست. در واقع این شرط وجوب است نه شرط واجب. بله دیگه، اگه شرط واجب بود اون وقت میگیم امر مقدمی تعلق میگیره به شرایط. مثلا طهارت شرط نماز است، شرط واجبه نه شرط وجوب. لذا وقتی نماز شد بر شما واجب است تحصیل طهارت به امر مقدمی. حالا اگر بگیم که وضوء امر نفسی ندارد، امرش امر مقدمی است، به امر مقدمی. چرا؟ چون این شرط وجوب نیست، شرط واجبه. اما اگه شارع فرموده بود بر کسی که وضوء دارد نماز واجب است، بر من باز واجب بود وضوء بگیرم؟ هر وقت وضوء بگیرم نماز بر من واجب می شود، اما مادامی که وضوء نگرفتم نماز بر من واجب نیست، وضوء گرفتنم بر من واجب نیست. همونطور که فرموده بر کسی که مستطیع است حج واجب است، تحصیل استطاعت بر من واجب نیست. چون میشه دخیل در وجوب، قید وجوب میشه نه قید واجب. قید وجوب یعنی چی؟ یعنی چیزی که دخیل در ملاک. مضافاً بر این که اگر هم فرمایش ایشون رو در خصوص اخذ التفات به موضوع در موضوع حکم بپذیریم، اخذ التفات به حکم در موضوع خود حکم امکان پذیر نیست، چون این دور لازم میاد. این اشکال بنا بر این که بگیم ایشون مرادشون از فرمایشی که دارن این است که التفات مأخوذ در ملاک. اما اگر منظور ایشون این نباشه، التفات و مأخوذ در ملاک ندانند و ادعاشون فقط این باشد که در حال نسیان قصوری التفات با این که دخیل در ملاک نیست اما سبب رفع واقعی حکم می شود، اون وقت اشکالی که بهش وارده اینه که لازمه این مطلب این نیست که ملاک مبغوضیت در فعل موجود نباشد، چون رفع عقاب همانطور که میتواند مستند باشد به عدم به وجود مانع، به عدم مقتضی میتواند مستند باشد به وجود مانع. ما میگیم آقا ملاک مبغوضیت در فعل هست، اما مانعی آمده و عقاب رو برداشته. وقتی ملاک مبغوضیت در فعل هست، امکان تقرب با آن هم وجود نخواهد داشت. عرض شود که مرحوم آقای خویی خودش متوجه این اشکال بوده، لذا در فقه و در حاشیه و در شرح عروه در بحث صلات خودشون این اشکال رو مطرح کردند و در صدد دفع اون بر اومدن. اینطور می‌فرمایند: ما ان شیخنا المحقق نائینی من ان المرتفع عن المضطر و الناسی و نحوه ما هو الحرمه دون ملاکها اعنی المبغوضیه و مع کون العمل مبغوضا واقعا لا يمكن التقرب بهی لان المبعد و المبغوض لا يصلح ان يكون مقربا و محبوبا كما قدمناه في الجاهل المقصر. و پس این اشکال رو مرحوم میرزا نائینی هم مطرح کرده که آقا حدیث رفع نمیاد مقتضی و ملاک رو برداره، حرمت رو بر میداره اما مقتضی و ملاک رو بر نمیداره، مقتضی و ملاک سر جاشه. وقتی سر جاشه پس این مبغوضیت رو داره، مبغوضیت رو داشته باشه چطور میخوای با این قصد تقرب کنی؟ بعد در جواب میفرماید: فقط ظهر الجواب عنه بما سردناه فی صورت الاضطرار الى ارتکاب الحرام حيث قلنا ان المبغوضیت والملاک و ان کانا باقیین فی کلتا صورتی الاضطرار و النسیان و امثالهما کما یقتضیه ظاهر و اسناد رفع الیهما لانه انما یصح فیما اذا کان هناک مقتضی و ملاک حتی یصح ان یقال ان اثره و مقتضاه مرفوع عن المضطر و الناسی و نحوهما. پس ایشون اون اشکال اول دیگه به ایشون وارد نیست، ایشون داره تصریح میکند که التفات دخیل در ملاک نیست. اینطور نیست که بگیم اگر کسی ناسی شد اصلا ملاک برای حکم نیست. قبول داره که در حال نسیان و اضطرار و اینها ملاک برای حکم موجوده و میگه این از ظاهر دلیل رفع هم معلومه، چون اگر بگیم در این موارد مقتضی و ملاک وجود ندارد این رفع نمیشه، دفع میشه. رفع یعنی چی؟ یعنی مقتضی هست، من نمیذارم که با وجود مقتضی حکم بیاد. چون در این موارد ایشون میگه رافعه حکم واقعی است، یعنی نمیذارم اصلا حکم با وجود مقتضی بیاد، نه اینکه حکم آمده من جلوی فعلیتش رو میگیرم حکم ظاهری درست میکنم، نه اصلا نمیذارم حکم بیاد با وجود مقتضی، حکم رو نمیذارم بیاد. الا انهما غیر مؤثرین فی الحرمه کما هو المفروض. اما فرض مسئله این است که چون این نسیان رافع حکم واقعی است، پس ما در اینجا با وجود ملاک حکم واقعی نداریم، حرمت فی الواقع در اینجا وجود ندارد. لعدم حرمت العمل به حسب الواقع، به حسب الواقع ها، دقت کنید، ایشون نمیخواد بگه حکم ظاهری، میگه حکم واقعی، لعدم الحرمه به حسب الواقع، ولا انهما مانعان ان ترخیص الشارع فی ذلک العمل کما هو الحال فی الناسی و المزتر و غیره ما. یعنی انهما میخوره مقتضی و ملاک، میگه با اینکه مقتضی و ملاک هست اما اینا نمیتونن جلوی ترخیص شارع رو بگیرن. حکم با وجود اینکه مقتضی دارد، شارع آمده ترخیص داده و در اینجا حکم واقعی نداریم. ول مقتضی ول ملاک اللذان لا یؤثران فی الحرمه ولا انهما یمنعان ان ترخیص الشارع فی ذلک العمل غیر مانع ان المقربیه و ان صحت التقرب بهی. ایشون میفرماید مجرد اینکه ملاک برای حکم وجود داشته باشد اونو مبغوض نمی کند، مانع از قصد قربت با آن نمی شود. در جایی ما میگیم ملاک سبب می شود که فعل مبغوضیت داشته و نشه باهاش قصد قربت کرد، که حکم واقعی بر این ملاک مترتب شده باشد، ولو الان به خاطر اینکه کسی جاهل است یا هر چیز دیگر به نسبت به او فعلیت نداره، اما حکم واقعی هست. باید یه حکم واقعی داشته باشیم حتما. اگر در جایی ملاک هست اما حکم واقعی بر آن مترتب نشده، اینو نمیگم مبغوض، اینو نمیگم مبعد، این مبعد نیست، با این میشه قصد قربت کرد. ایشون میفرماید مبغوض یعنی چیزی که شارع آن را تحریم کرده فی الواقع، نه مجرد ملاک. حالا عرض میکنه، عرض شود که در واقع مدعای ایشون در خصوص نسیان قصوری بر اساس مطلبی که الان فرمودن اینه: در مواردی که نسیان قصوری وجود دارد، درسته که ملاک برای حکم تحریمی و مبغوضیت در این فعل موجود است، اما نسیان قصوری مانع شده است از جعل حکم تحریمی. این مانع، مانع جعله. ما چند جور مانع میتونیم داشته باشیم؟ یک مانع بعد الجعل، جعل صورت بگیره بعد یه مانعی بیاد نظر حکم تنجز پیدا کنه. یه مانع، مانع قبل الجعل. مانع اگر مانع قبل الجعل شد میشود چی؟ میشه دخیل در مقتضی. یعنی میگید که یه مصلحتی داریم برای اینکه این حکم جعل شود، اما یه سری مفاسدی هم وجود دارد، اینها آمدن مانع شدن از اینکه این مصلحت بتواند برش حکمی مترتب بشه. چرا؟ چون اینا هم دخیل در مقتضیه. یه مانع هم داریم، مانع برای جعل، در مقام جعل، مثل این که مثلا چیزی خیلی محبوب مولاست، میخواد الان بهش امر کند، اما میدونه اگه الان امر بکند این امره توالی فاسد دارد، امره توالی فاسد دارد، توالی فاسدی که امر دارد مانع از این میشود که جعل کنه، با اینکه مقتضی در خود فعل موجوده، در فعل مقتضی موجوده، مقتضی هم تمامه، ملاکش هم کامله. مثلا کسی فرض کنید اسلحه گذاشته دم گوشه مولا، میگه اگه امر کنی میکشمت، این مانع از چیه؟ مانع از جعله و دخیل در مقتضی هم نیست. فعل خارجیه، ربطی به این نداره، این مقتضیش ذاتی خودشه، این امر خارجی که دخیل در ذات این نمیشه که. مقتضی برای جعل و از بین میبره، نه مقتضی برای محبوب خود حکم را. شما یک وقت منظورت از حکم حکمیست که میتواند، این همون حکم اقتضایی، حکم اقتضایی، اقتضایی هم به این معنای که سابقا تو کلام مرحوم محقق اصفهانی هم گذاشت، یعنی حکم میتواند بر این مترتب بشه، در این دخالت نداره، این حکم اقتضایی اینجا هست چون یه چیزی خارج از ذات فعل. اما یه وقت منظورتون این است که دخیل در مقتضی برای جعل است، اون یه فرق داره با مقتضی برای حکم، جعل حکم با خود حکم فرق.
سیر
زنبون باید
به این دلوزی از احکام
به تحقیل، نه اونجا میگن جعل صورت گرفته ابلاغ نیست، اون با این فرق داره، میگه اصلا جعل نیست. این مثالشو من گفتم دیگه، مولا الان میخواد امر کند به چیزی، کاملا هم اون چیز محبوبیت دارد، ملاک دارد، بالبال هم میزنه که مکلف این کار رو انجام بده، میخواد امرش کنه، اما میدونه اگه الان امر کنه یک ظالم اینجا وایستاده میکشتش. آقا میگم مقتضی، مقتضی و ملاک آیا ذاتی است یا تالی فاسد جعله؟ شما میگم دقت نمی کنی، یه وقت میگی مقتضی برای جعل تمام نیست، یک وقت میگی مقتضی برای اصل حکم تمام نیست، این دوتا رو باید با هم فرق بذاری. این میشه مقتضی برای جعل، با مقتضی برای حکم فرق میکن. پس آقای خویی اینطوری میفرماید، میفرماید حکم ملاک دارد، مقتضی دارد، التفات مکلف هم دخیل در این مقتضی نیست، اما با وجود این که این مقتضی دارد، نسیان قصوری مانع شده از این که جعلی صورت بگیرد، چاره جعل نکرده، و این نسیان هم دخیل در مقتضی حکم گفتیم نیست، چون اون چیزهایی دخیل در مقتضی حکم است که قبل از مرحله جعل باشد، نه مربوطه مرحله جعل. چیزی که دخیل در مقتضی حکم همش قبل از مرحله جعله، وقتی رسیدیم به مرحله جعل از اون مرحله گذشتیم، این دیگه دخیل در مقتضی اون حکم نیست، میشود مانع برای جعل. حالا که شارع جعل نکرد، ولو مقتضی بوده، وقتی شارع جعل نکرد پس حرمتی در واقع نیست، چون حرمت واقعی براش صرف وجود مقتضی برای جعل کفایت نمی کند، مانع هم جعل نباید داشته باشه. بنابراین در این موارد چون حرمت نیست، مبغوضیت نیست، مجرد وجود مقتضی مادامی که حرمت فعلی بران مترتب نشده باشد، مانع از تقرب با عمل نمی شود. این ادعای مرحوم آیت الله خویی است. حالا آیا این ادعا قابل قبوله؟ میشه پذیرفت یا اشکال دارد؟ انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عمری باشد عرض. و صلی الله علی محمد و آل محمد.